أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در یکی دیگر از شعائر بود که بحث تقیه باشه. عرض کرد از شعائر مکتب امامیه تقیه هست که حضرت فرمودند التقیتو دینی و دین و آبائی، یا فرمودند لا دین لمن لا تقیت له. در این زمینه ما به تبع آیت الله سبحانی در کتاب الانصاف فی مسائل دام فی الخلاف عرض کردیم معنای لغوی تقیه رو، و بعد اصوری و اعصاری که شیعیان در اونها زندگی میکردن عرض کردیم چقدر زمینه تقیه فراهم بوده و چقدر حاکمان مستبد از بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس و بعد هم حتی در زمان عثمانی ها و اینها چقدر شیعه در شرایط تقیه بوده، و اصلا خود این شرایط انسان رو وادار میکنه به انجام تقیه. به مجرد این که عرض کردم منصور سادات بن الحسن رو جمع کرد، همه رو در زندانی انداخت که روز از شب این زندان تشخیص داده نمی شد، و کان الواحد منهم اذا صار میتا مال الى جانب اخی. هر کدوم از این سادات بن الحسن در این زندان وقتی که از دنیا می رفتن مال الى جانب اخی، اینجوری به طرف کناری می افتاد، متمایل می شد، و بقی الجثمان و بینهم، این بدن مطهر در بین اینا همینجور باقی می موند، دفنش نمی کردن. و بعد اینها با تلاوت قرآن روز رو از شب تشخیص می دادن. هیچ روزنه ای برای فهم روز و شب وجود نداشت. این گونه با اینها به عمل می کرد. آخرشم به مهدی برادرش دستور داد اینجور که در ذهنم زندان رو سر همه اینها خراب کنه، یعنی به تعبیری زنده به گور بشن این سادات بن الحسن. عرض بنده اینه زمان این چنینی بوده، گاهی اگر می فهمیدن این فرد سیده و نسبش به اهل بیت میرسه، تنها جرمش همین بود و مهمترین جرم هم بود، سریع می کشتن افراد رو. خب این شرایط خواه ناخواه عقل هر عاقلی میگه جانت رو حفظ کن و تقیه رو رعایت کن. این تا اینجا. در ادامه میرسیم به بیان بعض از ادله تقیه. یکی از ادله تقیه آیه 106 سوره مبارکه نحل، آیه این من کفر بالله من بعد ایمانه. خدا داره ناراحتی رو نسبت به این کفر بیان میکنه، این کار درستی نیست، مردوده. من کفر بالله من بعد ایمانه، اگه کسی مؤمن شده و بعد دوباره باز چی شده؟ کافر شده، این میشه مرتد، این اصلا از دین خارجه. اما الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که اکراه شده بر اظهار کفر در حالی که واو حالیه است، در حالی که قلبش مطمئن به ایمانه. خب اینی که قلبش مطمئن به ایمان هست، این میشه همون مثال چی آقایان؟ تقیه. تقیه غیر از این نیست. من الا من اکره، اکراه شده بر اظهار کفر اما قلبش مطمئن در ایمانه. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، اگر کسی سینش از کفر پر شده باشد، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، غضب از خدا و عذاب عظیم در انتظار چنین شخصی هست، کسی که قلبش واقعا پر از کفر است، نه اونی که بقلبه مطمئن بال ایمان. این یک آیه که معلومه. مرحوم شیخ تبرسی در تفسیر ایشون بیان کرده که این آیه در مورد یک گروهی بود که اکراه شده بودن بر کفر، که اگر یادتون باشه از جمله اینها عمار رضوان الله تعالی علیه بود. عمار، پدرش، مادرش، یاسر و سمیه، اینها وادار شدن بر اظهار کفر. این دو نفر اظهار کفر نکردن، پدر و مادر، و در نتیجه کشته شدن. اما عمار اظهار کفر کرد و آزادش کردن. مطلب رسید به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان ها خبردار شدن. بعضی هاشون اظهار کردن که عمار اصلا کافر شده، بعضی هم گفتن نه اشکالی نداره. پیغمبر اکرم فرمودن کلا، عمار کافر نشده. ان عمارن ملیء ایمانا من قرنه الی قدمه، پر است از ایمان، از حیث ایمان، از قرن، از این کنار گوش تا قدم. قرن درسته که این کف سر معمولا میگن، از فرق سر تا قدم، ولی در استعمالات عرب من قرنه الی قدمه میگن، از بالاترین نقطه بدن تا پایین ترین نقطه بدن پر است از ایمان. کلا ان عمارن ملیء ایمانن، یا ملع ایمانن، فرقی نمی کنه. من قرنه الی قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه، ایمان مخلوط شده با گوشت و با خون عمار. پس ببینید، پیغمبر اکرم صحه گذاشتن بر فعل عمار، صحه گذاشتن پیغمبر میشه بگید میشه داخل در تقریر پیغمبر، غیر از این که از نظر قولی هم باز تأکید و تأیید کردن مسئله تقیه رو.
اینجا شد نگیم بشه تأیید کنید، چرا؟ چون این فرق غیر مولد به ملی اون به ایمان. حالا اگر به تقیید کار حرام انجام داده، اما ضربه به ایمانش نزده.
اصلا واقعا شما از لسان پیغمبر اکرم چنین برداشت نمی کنید؟ اگر کار حرامی بود اینجور تعریف می کردن؟
سوال بوده، اما خودتون فهمید که بعضی از مؤمنین می گفتن که
نه، حضرت میگن، حضرت میگن عمار مؤمنه. خب اشکالش چیه؟
بعد از اینکه دیگه سوال شد،
حضرت گفتن
نه، اونجا چون مجبور بوده.
خب بله، پس تایید کردن دیگه. تایید یعنی چی؟ تایید یعنی همین دیگه، لازم نیست بگن اید تو ها دل فیلم للعمار. حالا او رو عرض میکنیم، او رو عرض میکنیم احسنتم. دنبالش همینه، نه دنبالش اینه که کان عمار یبکی فجعل رسول الله یمسه عینی، با دستان مبارکشون اشک چشم عمار رو پاک کردن. ببینید چقدر ای پیغمبر اکرم مهربان بودن، با دست مبارک اشک چشم عمار رو پاک کردن و بهش فرمودن این فرمایش ایشون، ان عادوا لک فعد لهم بما قلت، اگر اینا دوباره اومدن سراغت تو هم همین کار رو انجام بده و برگرد به این کار کما به ما قلت، به همون چیزی که گفتی. پس واضحه که دارن تأیید میکنن فعل عمار رو. خب این بعد آیت الله سبحانی دیگه سخنی از سنی ها رو نقل میکنن، زمخشری همین رو گفته، حافظ ابن ماجه همین رو گفته، قرطبی همین رو گفته، یعنی همه اینها دارن سیره عمار و عمل رسول خدا رو بیان میکنن، در حالی که بعد به ما شیعه اشکال گرفته میشود که شما چرا تقیه رو قائلید. خب فعل رسول خدا و تقریر رسول خدا نسبت به فعل عمار این گونه بوده. حالا یکی دو تا از این سنی ها رو بخونم. زمخشری در کشاف جلد 2 صفحه 430 میگه روی ان اناسا من اهل مکه فتنو، مورد آزمایش قرار گرفتن، مورد ابتلا قرار گرفتن. فرتدوا عن الاسلام بعد دخولهم فیه، اینا بعد از این که وارد اسلام شده بودن از دین چی شدن؟ مرتد شدن. اما و کان فیهم من اکره و اجرا کلمت الکفر علی لسانه و هو معتقد للایمان منهم عمار ابن یاسر و ابواه اما عمار فاعطاهم ما ارادوا بلسانه مکرهن، فقط با زبان این کار رو بیان کرد. خب این که تأیید فعل عمار. حافظ ابن ماجه هم میگه که والایتاء به معناه الاعطاء ان وافق المشرکین الا ما ارادوا منهم تقیتن، بنابر اون چه که از اینها اراده کردن اعط وافقوا المشرکین اما تقیتن، ای تقیتن منظور قید اون وافق المشرکینه. و تقیت و فی مثل هذه الحال جائزه، داره تصریح میکنه ابن ماجه صاحب سنن که تقیه در این حال چیه؟ جائز هست. لقوله تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. چی میخوایم بگیم از سخن ابن ماجه؟ میخوایم بگیم یکی از صاحبان صحاح سته تصریح میکنه که تقیه چیه؟ جائز هست. تقیه در جایی که جان او در معرض چیه آقایان؟ خطر هست. مثل نفر سوم حالا جواز اعمه، جواز بالمعنى الاعم. تقیه نفر بعدی قرطبی هست. قرطبی چی میگه؟ میگه قال الحسن التقیه جائزتون للانسان الى یوم القیامه. حسن ظاهرن حسن بصری باشه که تقیه تا روز قیامت جائزه. اجمع اهل العلم الا اجماع دارن بر این که من اکره علی الکفر حتی خشیه علی نفسه القتل، این قتل انه لا اثم علی ان کفره و قلبه مطمئن بال ایمان، اگر جانش در معرض خطر باشه اشکالی ندارد. ولا تبین منه زوجته، دیگه زوجش هم ازش جدا نمی شود. چرا؟ چون این مرتد نیست. ولا یحکم علیه بالکفر هذا قول مالک و الکوفیین و الشافعی. چند تا موارد دیگر رو هم آیت الله سبحانی از بزرگان سنی در ذیل این آیه شریف نقل میکنن، دیگه مراجعش با خود شما. ما میخوایم امهات بحث رو و اون گذرگاه های بحث رو اشاره کنیم. آیه دوم که اشاره به مسئله تقیه دارد، آیه 28 سوره مبارکه آل عمران، لا یتخذ ذل نهی به خاطر التقاء ساکنین ذال کسره میگیره، لا یتخذ ذل مؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنین باید کفار رو دوست به جای مؤمن قرار ندن، یعنی بعضی ها عوض اینه که با مؤمنین رفاقت کنن میرن با کی رفاقت میکنن؟ با کفار، با اونها دوستی میکنن. این کار رو نباید بکنن. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل فید و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شی. اگر کسی این کار رو انجام بده از ناحیه خدا دیگه جایگاهی ندارد، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینی که با کفار ارتباط دارید از روی چی باشه؟ تقیه باشد. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. خب طبری مفسر معروف، میدونید طبری دو تا کتاب داره، یکی تاریخ طبریه، یکی هم تفسیره، تفسیر غریب الاثر مال طبری. از مهمترین کتب تاریخی و تفسیری اهل سنت تفسیر و تاریخ طبریه. حتی با وهابی ها که بحث میکنی اونا اول که میگن از صحاح ست دلیل بیار، اما اگر دلیل تاریخی و یا تفسیری آدم بخواد بیاره، یکی از مهمترین تاریخ ها و تفسیرهای مورد پذیرش تفسیر و تاریخ طبری است. مهمه، خیلی مهمه برای تسنن به معنای عام. تا طبری میگه الا ان تتقو منهم تقاتن، قال ابو العالیه التقیه باللسان و لیس بالعمل. میگه این که زبانی، البته او برداشتش اینه که زبانی تقیه کنه، عمل نه. الا ان تتقو منهم تقاتن، فقط تقیه چیه؟ زبانی است. حدثت عن الحسین، یا حدثت عن الحسین قال سمعت ابا معاذ الى آخر. خب این یک قول. زمخشری میگه الا ان تتقو من امتقاتن رخص لهم فی موالاتهم اذا خافوهم، ترخیص شده برای مؤمنین در موالات با کفار وقتی که از کفار چی آقایان بترسن. مخالفتن و معاشرتن ظاهره و القلب مطمئن بالعداوه و البغضا و انتظار زوال مانع، از دست کفار نهایت ناراحتی رو دارن اما منتظر فرصتی هن که این فرصت به دست بده و از این حال تقیه و رعایت موالات ظاهری با کفار چی بشن؟ خارج بشن. این باز تعبیر زرخشری. ما داریم اصل تقیه رو، پس تا این حالا میرسیم. پس اصل تقیه با عقل که منافاتی نداره در مقابل دشمن که حالا مصداق اینجا کفار هست هم اشکال نداره. پس اصل تقیه مبتلای به اشکال نیست، اما در دائره تقیه بحثش میاد. خب را بله، به اون معنای واقعی بله. رازی، فخر رازی در تفسیر اینجا یک کلام قشنگی داره که بد نیست ما هم اشاره کنیم. میگه الا ان تتقو منهم تقاتن، چند تا مسئله ذیل این نقل میکنه، اما مسئله چهارم، من نمیدونم شماها چقدر با تفسیر فخر رازی آشنایی دارید. من وقتی که مهذب درس میگفتم در حوزه، خیلی سال قبل بود، هر شب مقید بودم آیاتی که مهذب استناد کرده اینا رو مراجعه کنم به تفسیر فخر رازی به نام تفسیر کبیر یا تفسیر مفاتیح الغیب، برای فهم دیدگاه اهل سنت خیلی تفسیر خوبیه از این جهت. قال الرازی فی تفسیر قوله تعالی الا ان تتقو منهم تقاتن، میگه مسئله رابعه اعلم ان للتقیت احکاما کثیره و نحن نذکر بعضها، بعضی از این احکام رو ذکر میکنیم. یک، تقیه انما تکون اذا کان الرجل فی قوم کفار، در بین کفار باشه و یخاف منهم بر نفسش و مالش فیداریهم باللسان، فقط زبانن با اونها همراهی میکند و ذالک به ان لا یظهر العداوه باللسان، دشمنیشو با کفار به زبان ابراز بگید نمی کند. بل یجوز ایزن ان یظهر الکلام الموهم للمحبت والمبالات، نه تنها اظهار ناراحتی از کفار نمی کنه بلکه یک کلماتی هم به کار می بره که فکر می کنن ای اونا رو چه کار داره؟ دوست دارد. ولیکن به شرط ان یزمر خلافش رو پنهان کنه، چون اگه خلافش هم اظهار کند این دیگه باز تقیه نکرده. و ان یعرض فی کل ما یقول فان للتقیه الى آخر، ای که تقیه واجب، التقیه تو ای حرف اول، به یعنی نوع تقیه بود، به التقیه تو جائزتون لصون نفس، برای حفظ جان تقیه جائزه، اما برای حفظ مال چی؟ یحتمل ان یحکم فی آب الجواز، بازم ممکنه قائل به جواز بشیم. چرا؟ چون حرمت و مال المسلمه که حرمت دمه، پیغمبر اکرم فرمودن که این مطلب رو، و من قتل دون مالهی فهو شهید، روایت معروفی است که حرمت و مال المسلمه که حرمت دمه. فخر رازی میگه پس برای حفظ مال هم تقیه چیه آقایان؟ جای دارد. این هم سخن فخر رازی. نصفی چی میگه؟ آلوسی در تفسیرش چی میگه؟ و الى آخر که بله مراقیم چی میگه مفصل ایشان آوردن و مواردی رو که اشاره کردیم ذکر کردن. این هم آیه دوم. بله بله چه اشکال داره؟ اشکالش چیه؟ یک امر عقلایی است، دینم بر این صحه گذاشته. بله من قتل دون ماله فهو شهید. جان بله نه این نه اینو فقر رازی نقل کرده من قتل دون ماله. خب یعنی تا اینجا حفظ مال چیه؟ واجبه. آیه سوم یک دو سه دقیقه دیگه مونده. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. یه رجل مؤمن آل فرعون که ایمانش رو کتمان میکرد، اون قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیا شما کسی که میگه ربی الله رو میکشید؟ فقط جاءکم بالبینات من ربکم، در حالی که این آورده با برای شما دلیلهای واضح و روشنی از طرف پروردگارتون. و ایکو کاذبن فعلیه کذبو، اگه دروغ میگه که دروغش بر علیه خودش. اما و ایکو صادقن یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر این واقعا صادق باشه بعض از این تهدیدها که از ناحیه خدا به شما گفته دامنگیر شما خواهد شد. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. و در ادامه آیه میفرماید فوقاه الله سیئات ما مکروا و عاقب آل فرعون سوء العذاب. این بنده خدا باز آیه داره تأیید میکنه. چی میگه آیه یعقوبی؟ آیه میگه که قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، که این ایمان خودش رو چکار میکرد؟ کتمان میکرد. بعدنم خدا این رو از دست اونها حفظ کرد و الی آخر داره تصریح میکنه به این که این کار انجام میشد و کار بدی هم نبود. اگه کار بدی بود قرآن باید میگفت که و کار بدی کرد، در حالی که در مقام مدح و ثنا و تعریف این هم آیه سوم. اما فرمایش آقای حسینی این آیات ناظر به تقیه در مقابل کفار فعلا، انشالله بعد میرسیم به سنت و ببینیم از سنت در این زمینه چه برداشت میکنیم. ولله الحمد.